و خرید ماشینی پولای افغانی است. چه خرید مقبول جور کردن. اینو بگیریم بخود و خیر. سس قندری هستی؟
خرابه چانی مزه به یک ساکه دیو یا قمه واسه. اگر بس یه واسه در کوم. خیر
باشه. می دوست عزیز قندری ها که هستن هم تو خلندرا هستن خراباتی ها هستن هم تو راه ما هست. چطور هستین شما؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ اسمتان؟
اسم از خوشحال است.
چطور است وضعیت؟ خوش هستین؟
انشالله خوب است. وضعیت پر امن است. جمع هستیم دیگه. کاروبار خود میکنیم. خیلی قراری است.
وضعیت قندار خیلی خوب شده. سابق خوب بود یا آله؟
نه از سابق قدر آله بسیار خوب است.
ما هم آمده ایم آل اول تا نبیگیریم. خب دوستای ما دیگه ما مصروف هستن مزایمشان نمیشیم. دیگه دوستای عزیز منتظر گزارش های جالب ما از شهر قندار باشین. هدف ما آمدن به قنداری است که حال احوال برادرای قنداری خود را بگیریم. با ما باشین.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
قندهار مردمانی اغلب سنتی دارد و این را می توان در چهره و پوشش اهالی قندهار دید. مردانی خوش چهره و تنومند با لونگی یا دستار مخصوص قندهاری ها و جوانانی خوشپوش که کلاه قندهاری بر سر دارند. کلاهی که با دیگر کلاه ها در دیگر ولایات یک تفاوت عمده دارد. چاک و بریدگی هلالی شکل در پیش روی کلاه است. جنسان از نوع ریز بافت است که با رنگ‌های مختلف در بازار عرضه می شود و آدم‌های شوقی نوع زربافتان را بر سر می کنند. با گوشه دیگر چوک شهیدان در شهر قندهار سر می زنیم.
دوستان برنامه خیلی جالب داریم تا آخرین لحظه با ما باشه. خب از این دل قسمی که شما میبینین وضعیت در قندهار و چرک و شهیدا به حالت نرمال آمده. دوستان و تعمیری که قبلا یکی از جاهایی بود که در اونجا هنرمندهای قنداری بودن و به خاطر بعض برنامه ها و بعض محافل عروسی از اونجا میرفتن، ولی حالا قسمی که معلوم میشه هیچ دفتر موسیقی در اونجا نیست، همه از اونا را کشیدن از اونجا. ما از اونجا هم گزارش میگیریم. دوستا داخل میشه میبینیم که کس از هنرمندا هست یا نه، و اینجا هم یک چک پوینت هست، کسایی هست که موترها را تلاشی میکنن. اینجا اگر وطن دیگه ما مثلا سلام علیکم خوب هستین؟
سنگ جور خیر شه
سانو
خان
خانده تاسو دقنده رو سدین که؟
یا مرد علمان رو سدین که
خا خا دلتا چکر را غلی فکر کهو
دلتا پا منظره را غلی
دست شد منظره؟
منظره
خخخ راغلی چې د قندهار منظری ګوري
وایکه
المن څنګه دا وضعیت امنیت چې څنګه دا فلان
ډیر برابر دی
موږ هم غواړو چې المن تمزو مشکل نه شي ان شاء الله
یا مشکل نه شي ان شاء الله ډیر امن دی دا من فضا وي ډیر کارونه سم دي برابر دي
تاسو خوشحال خو یې ان شاء الله
و الحمدلله موږ خوشاله خو د ژوند خیر
شکر خب دوستا ای برادرای هلمندی ما اومده بودن شکر گفتن اومدیم در قندهار تا منظره های قندهار رو ببینیم و لهجه قنداری و هراتی با معذرت هلمندی یکم سخت است عزیزا. همراه دوستا صحبت کردیم دیگه مجبور به این شدیم که یک ترجمان هم با خود بگیریم چون بعضی گپای ما رو اونا نمیفهمیدن. دکاندارای را هم داریم در اینجا که دکان دارن. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟
الحمد الحمدلله زنده باش.
اسمتان؟
رحمدین.
رحمدین جان اینجا چی کار میکنین؟
اینجا دکان داره میکنیم.
دکانتون چی است؟
بله، سامان و ماشین پرزجات.
چطور است وضعیت امنیتی؟
الحمدلله شکر خیر خیریت.
راضی هستین انشالله؟
بله راضی.
از کجا هستین شما؟
از انارداره.
از انارداره؟ لهجهتون زیادتر به مردم هرات میمانه.
نه ولوتولی انارداره.
مردم انارداره تو لجستون زیادتر به مردم ایراد میبینم گردن
بلا
غزنی و ایراد
غزنی
خب از وضعیت روزی هستین انشالله
بلا خیر
ما هم اومدیم آل احوال تانه بگیریم شکر خوشحال هستین شکر کارام هستین بخیر باشین شکر خب سلام خوب هستین دوله کن بخیر هستین
بخیر سلام
شما
فضل الباری
از کجا اومدین فضل جان
از ولایت غور هستم
از ولایت غور قندار چی میگونی
ولا محصل هستم برادر
خب اینجا محصل هستین درس شروع شده
پانتونی دولتی شروع نشده شخصی هم میخوانیم شخصی درس میخوانیم
کدام رشته رو میخوانین در پانتون؟
پانتون شریعت میخوانم سال چهارم هست فقط قانون سمستر یشد
دعا میکنیم بخیر فارغ شوید و به وطن خود خدمت بکنیم خوشحال شدیم شما رو دیدیم برادر غوری ما بود از ولایت غور آمده بودن به قندهار
هنوز پر از حرف و سرشار از دیدنی است. پس همچنان هم سفر ما باشید دوستان تا لذت سفر به قندهار را بیشتر بچشید. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی اردو را ظرفیت بزرگ نظام و ایران دانستند و تاکید کردند باید تلاش شود تا این نیرو یک نیروی راهبردی به صورت جامع باشد. جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز به مناسبت هفتم آذر ماه یا قوس، روز نیروی دریایی، با حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به ظرفیت های فراوان در نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص ظرفیت این نیرو برای کمک به اجرای سیاست های اقتصاد دریا محور، بر لزوم کشف ظرفیت های جدید به منظور افزایش اقتدار نظام و کشور و همچنین ایجاد نشاط و امید در جامعه تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای پیشرفت های نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون را چشمگیر و غیر قابل باور خواندند و گفتند در سالهای اول انقلاب حضور نیروی دریایی اردو فراتر از آبهای سرزمینی غیر قابل تصور بود، اما اکنون نیروی دریایی اردو با قدرت و صلابت سفر 360 درجه به دور دنیا انجام می‌دهد و با سربلندی به کشور باز می‌گردد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر ارتقای بیش از پیش توان و آمادگی‌های رزمی نیروی دریایی اردو با استفاده از ظرفیت‌های این نیرو خاطر نشان کردند باید تلاش شود تا نیروی دریایی اردو یک نیروی راهبردی به صورت جامع باشد. رهبر انقلاب اسلامی هفتم آذر را یک روز تاریخی و فراموش نشدنی خواندند و افزودند این روز باید به عنوان روز فداکاری نیروی دریایی اردو معرفی شود. یادآور می شوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت رشادت ها و دلاور مردی های نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس، به ویژه دفاع آنان از جزایر، بنادر، سواحل و دریاها و نابود کردن توان رزمی نیروی دریایی رژیم بعثی عراق در دوران دفاع مقدس، روز هفتم قوس را روز نیروی دریایی اردو نامگذاری کردند. پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان در نشست امنیتی هرات گروه‌های افراطی را اصلی ترین تهدید به زبان فارسی دانست. دکتر عبدالله رهنما امروز در پنل پنجم روز دوم نشست امنیتی هرات که تحت عنوان نوروزستان جهان پارسی همسایگی فراگیر برگزار شد گفت اصلی ترین تهدید به ایران شهر و زبان پارسی گروه‌های افراطی و ایدئولوژی افراطی است. از جانبی دکتر جاوید احور دانش آموخته فوق دکترای دانشگاه نظربایوف قزاقستان نیز در این نشست گفت ما باید از ناسیونالیسم ملی و تعصبات سیاسی گذار کرده و در تلاش وصل ایران شهر، کابل و تهران با دهلی و پیشاور باشیم. دکتر حبیب الله فاضلی مدرس دانشگاه تهران ایران نیز در این نشست گفت که وقتی میگوییم ایران شهر، منظور ما ایران سیاسی امروز نیست، منظور ما از ایران شهر جغرافیای زبان فارسی است، همچنان که قومی به نام فارس وجود ندارد بلکه زبانی به نام فارسی داریم. در همین حال اسد دورانی رئیس سابق دستگاه استخبارات پاکستان ISI در نشست امنیتی هرات در دوشنبه گفت که کشورها باید جداگانه با طالبان تماس بگیرند و رفتار آنها را متعادل کنند. دورانی در این نشست بر موقعیت پاکستان در چشمانداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر تاکید کرد و گفت که این موقعیت در مقابله با تهدیدات گروه‌های افراطی مانند داعش بسیار مهم است. آشیتا میتال نماینده منطقوی سازمان ملل متحد در منطقه آسیای مرکزی نیز امروز در نشست امنیتی هرات بر اجماع منطقوی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. وی در بخش ششم این نشست که زیر عنوان اجماع منطقوی حمایت جهانی برگزار شد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و به عنوان به تعاون عبور و مرزی و نیاز به یک استراتژی امنیتی جامع اشاره کرد. سید طیب جواد سفیر پیشین افغانستان در روسیه نیز امروز در دوشنبه گفت چرا وقتی طالبان استانداردها را برآورده نمی کنند با آنها تعامل کنیم؟ او بر تلاش های نادیده گرفته شده سیاستمداران توانمند افغانستان تاکید کرد و تعامل متوازن بین المللی و همکاری منطقه‌ای را ضروری دانست. 11 دور نشست امنیتی هرات با حضور شمار زیادی از چهره های مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و نمایندگانی از کشورهای منطقه دیروز آغاز شد و امروز به پایان می رسد. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن می گویند با فرارسیدن فصل سرما شیوع کرونا در افغانستان دوباره افزایش یافته است و گفته این دکتران روزانه ده ها تن به این شفاخانه مراجعه می کنند که تعدادی از آنها بستری می شوند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می دهند.
با گفته دکتران در شفاخانه افغان ژاپن یگانه مرکز تداوی و رسیدگی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کابل، با فرارسیدن فصل زمستان شیوع کرونا دوباره افزایش یافته است. دکتر شیرین آقا ناصری مسئول مراقبت های جدی شفاخانه افغان ژاپن میگوید که شیوع ویروس کرونا در کشور افزایش یافته و روزانه ده ها تن در این بیمارستان مراجعه میکنند که تعدادشان بستری می شود.
کرونا به افغانستان و دنیا به دو موج می آید. یکی در موج تابستان می آید و یکی در موج زمستان. حال آمد زمستان هست. آمار که روزمره می آید روزانه 80 تا 100 مریض مراجعه کننده می آید که تعداد دو یک 3 مریض 4 مریض بستر می شود.
آقای ناصری با اشاره به آمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا می گوید شمار جانباختگان همه روزه در حال افزایش است و شهروندان می خواهد برای صحتمندی خود و دیگران توصیه های صحی را جدی بگیرند.
مرگ و میر فعلا هم داریم. اگر در هفته گذشته ما سعی کنیم، هفته گذشته ما حدود 5 مریض فوتی داشتیم در غزه سر کوید. آماری که در سال گذشته تقریبا 9 ماه گذشته که ما آمارش داریم، در تعداد 11725 مریض مراجعه کرده که مرض علائم کرونا داشتن. 9 ماه گذشته که 544 مریضش بستر شده. 544 مریض بستر شده، 84 مریضش فوتی داشتیم.
در همین حال شماری از بیمارانی که در این شفاخانه تحت مراقبت‌های صحی قرار دارند از شهروندان کشور می‌خواهند برای جلوگیری از این ویروس توجه جدی به مراقبت‌های صحی نمایند.
یعنی دیگه خیلی بدل بودم، تکان قلب داشتم، تکان دل بود، دیگه هم سینه نگرفته، سینه قیده است، همین تا همین رفته نمیتانستم.
بسیار خودداری کنند، کنرا بسیار یک مریضی بعد از که انسان در اگر زود به دکتر رسیدگی نکنه زود به زود تیر میکنه.
کرونا خیلی خطرناک است، باید از همشهریان و از وطندارا خواهش میکنم که باید کرونا رو باید جدی بگیره. 100% کرونا خلاص نشده.
مریض آوردیم کرونا بود، مریض. اول بسیار بهتر بود، حالی خوب است.
همچنان مسئولان در کشور هشدار میدهند که هنوز هم ویروس کرونا در افغانستان از مردم قربانی میگیرد و تاکید دارند که شهروندان برای جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا با توصیه های بهداشتی توجه کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اردوی رژیم صهیونیستی اذعان کرد در نبرد طوفان الاقصی بیش از 1000 نظامی این رژیم کشته شدند. بنابر اعلام منابع صهیونیستی، شمار صهیونیست های کشته شده در نبرد طوفان الاقصی حدود 1500 نفر است که بیش از 380 نفر آنان را نظامیان تشکیل می‌دهند. در این گزارش آمده است منابع مقاومت شمار نظامیان صهیونیستی به هلاکت رسیده در جنگ غزه را بسیار بیشتر از آمار اعلامی صهیونیست‌ها می‌دانند و می‌افزایند که فقط در یک روز 50 نظامی صهیونیست دفن شدند. یک خاخام صهیونیست نیز پیشتر با افشاگری درباره تلفات رژیم صهیونیستی در حمله زمینی به باریکی غزه به نقل از یکی از نظامیان این رژیم اعلام کرد فقط در یک شب 3 تانک زرهی را از نوع ببر منهدم شد و 36 نظامی صهیونیست هم کشته شدند. مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر. We'll be right back.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parstoday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته فروپاشی. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. سه شنبه ها این برنامه تقدیم حضورتون میشه، از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین که برنامه را بشنوین. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید که همراه رادیو باشید، آدرس ما @radiodari مشهد. اما دوستان، در برنامه فروپاشی چنانچه در برنامه های قبل هم توضیح دادیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید این هفته هم همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، در جریان روزهای اخیر رژیم صهیونیستی پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از تحمیل جنگ همه جانبه بر غزه و در حالی که نتوانست به اهداف اعلامی از عملیات زمینی جامعه عمل بپوشاند، به توافق آتش بس موقت با حماس تن داد. صبح چهارشنبه هفته گذشته، بعد از گذشت 47 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط جنبش حماس علیه رژیم صهیونیستی و شکست میدانی ارتش اشغالگران در حمله زمینی به نوار غزه، کابینه رژیم صهیونیستی به پذیرش توافق آتش بس با میانجیگری قطر و مصر متوسل شد. همه وزرای کابینه رژیم صهیونیستی به استثنای سه وزیر از حزب قدرت یهودی به ریاست ایتمار بن گویر به طرح مبادله اسرا و برقراری آتش بس موقت رأی مثبت دادند. به گفته حماس، بندهای توافق بر اساس دیدگاه مقاومت و در چارچوب خدمت به مردم و حمایت از پایداری آنان در برابر متجاوزان تنظیم شد. کارشناسان میگویند ارتش اسرائیل پس از بمباردمان شدید هوایی و دریایی و با ورود سنگین زرهی، بخش شمالی غزه را که حدود 150 کیلومتر مربع می باشد به اشغال درآورده، ولی از تحقق اهدافی که اعلام کرده خبری نیست. نتانیاهو و گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، بارها و بارها صراحتاً اعلام موضع کرده بودند که تا رسیدن به اهدافشان، یعنی بازگرداندن تمام اسیران رژیم صهیونیستی و نابودی جنبش حماس در نوار غزه، هیچ گونه آتش بسی را نمیپذیرند و حتی 12 بار هم توافقات ارائه شده از سوی میانجیگرها با نقش‌آفرینی آمریکایی‌ها را رد کرده بودند. روزنامه عبری زبان هارتس در این خصوص پس از آتش بس نوشت: نتانیاهو به دلیل فشار افکار عمومی مجبور شد همان توافقی را که رد کرده بود بپذیرد. سه مؤلفه دیگر شامل فشار بین المللی متأثر از حجم جنایات، تشدید فشار جبهه های مقاومت لبنان، یمن و عراق و همچنین فشار امریکایی ها برای آزادی اسرا با تابعیت خارجی و امریکایی در تسلیم شدن نتانیاهو در پذیرش آتش بس بی تأثیر نبوده است. کارشناسان تاکید دارند پیروزی حماس در این جنگ کفه نظامی را به نفع آن و به ضرر رژیم اسرائیل سنگین خواهد کرد و این حماس را به شکل دهی به جنگ بزرگتری ترغیب می‌کند. جنگی که این بار فلسطینی‌ها با روحیه بالاتر و نیروی عظیم‌تر در غزه، کرانه و قدس به میدان می‌آیند و کار را یکسره می‌کنند. از این رو خیلی از تحلیلگران می‌گویند فلسطین و اسرائیل بعد از پایان جنگ کنونی دیگر فلسطین و اسرائیل قبلی نخواهند بود. اغلب کارشناسان تاکید دارند با وجود اینکه رژیم صهیونیستی در خلال بیش از یک ماه و نیم گذشته پس از تحمیل جنگ همه جانبه بر غزه بیش از 50,000 نفر از ساکنان غزه را کشته و زخمی و بیش از 1.5 میلیون نفر دیگر را بی خانمان و آواره کرد و بیش از 50 میلیارد دلار خسارت بر غزه وارد کرد، اما در تحقق اهداف نظامی و اعلامی خود از تحمیل جنگ توفیق نیافت و از این بابت شکست بزرگی را متحمل شد. یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از تحمیل جنگ بر غزه این بود که حماس را به کلی نابود کند و مجازات دست جمعی مردم غزه را به قدری بالا ببرد که باعث بیزاری آنها از حماس و دیگر گروه‌های مقاومت شود. اما اکنون نتیجه غیر آن چیزی شده است که رژیم صهیونیستی انتظار آن را داشت و آن این که علی‌رغم اعمال فشارهای طاقت فرسا بر ساکنان غزه، نه تنها هیچ ذره‌ای از محبوبیت حماس و مقاومت در بین مردم غزه کم نشده است، بلکه درست برعکس بر آن افزوده شده است. دیلی بیست در گزارش نوشته حمله رژیم صهیونیستی به غزه موجب شد محبوبیت حماس در کرانه باختری افزایش پیدا کند. این نظرسنجی که توسط بنیاد اوارد صورت گرفته نشان می‌دهد تقریبا تمام فلسطینیانی که پاسخ داده‌اند درباره امکان همزیستی با اسرائیل نظر منفی دارند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حمایت از حماس در کرانه باختری اکنون در سطح بالای قرار دارد، طوری که 90% گفته‌اند حامی حماس هستند و بسیاری گفته‌اند که از حماس حمایت می‌کنند. در جنگ‌های گذشته نیز محبوبیت حماس و مقاومت بعد از جنگ افزایش یافته بود و اهمیت نظرسنجی اخیر از این بابت است که حجم تلفات و خسارات وارده بر مردم غزه از زمان اشغال فلسطین بی‌سابقه بوده و لذا رژیم صهیونیستی انتظار نداشت نتایج جنگ‌های گذشته این بار نیز تکرار شود. از موارد توافق شده در آتش بس، نکته‌ای که حائز اهمیت است بازگشت دسته جمعی آوارگان به شمال غزه بود. رژیم صهیونیستی در طول جنگ بارها اعلام کرد مردم از شمال غزه خارج شوند. اگرچه بخش زیادی از جمعیت شمال غزه در این منطقه باقی ماندند، اما ده‌ها هزار نفر نیز برای در امان ماندن جان خود و فرزندانشان مجبور شدند محل زندگی خود را ترک کرده و آواره جنوب غزه شوند. اما طی روزهای اخیر پس از آتش بس تصاویر نشان داد که این آوارگان به صورت دسته جمعی در حال بازگشت به شمال غزه و منازل خود بودند. کارشناسان میگویند اقدام این آوارگان غزه معنادار است. مهمترین معنای این اقدام آن است که فلسطین متعلق به فلسطینی هاست. مردم فلسطین صاحبان اصلی سرزمین فلسطین هستند و رژیم اشغالگر صهیونیستی طی 75 سال با حمایت قدرت‌های غربی سرزمین آنها را غصب کرده است. کارشناسان میگویند که این اقدام تأکیدی بر زنده بودن هویت ملی فلسطینی و همچنین حمایت از مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر است. این الگوی رفتاری فلسطینی ها از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که با رفتار مردم در اراضی اشغالی مقایسه شود. پس از حمله 7 اکتبر و در حالی که عملاً حملات حماس متوقف شده بود و یا شدت چندانی نداشته، اما مردم در اراضی اشغالی پا به فرار گذاشتند. شبکه‌های تلویزیونی جهان گزارش‌های متعددی را ارسال کردند که نشان می‌داد میدان‌های هوایی اسرائیل مملو از جمعیتی بود که قصد ترک اراضی اشغالی را داشتند. در واقع پس از عملیات طوفان الاقصی مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. اگرچه نبود امنیت و به عبارتی تهدید شدن امنیت عامل مهمی در مهاجرت معکوس است، اما بدون تردید مهمترین عامل در این خصوص نداشتن هویت ملی است. مردم در اراضی اشغالی اگرچه در فاکتور یهود بودن اشتراک دارند، اما هویت ملی آنها متعلق به سرزمین واحدی نیست، بلکه از کشورهای مختلف به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند تا شاید زندگی بهتری را تجربه کنند. کارشناسان تاکید دارند نداشتن هویت و تعصب ملی عاملی است که سبب می شود مردم در اراضی اشغالی با هر تهدیدی پا به فرار بگذارند، اما قوی بودن هویت ملی فلسطینی سبب می شود با وجود نسل کشی صهیونیست و باقی ماندن سطح تهدید بالا مردم ترجیح می دهند که در غزه باقی بمانند. رژیم صهیونیستی در صورتی که واقع بین باشد با در نظر گرفتن همین الگوی رفتاری متوجه خواهد شد که غزه لقمه آسانی برای آن نمی باشد.
We'll be right back.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه فروپاشی. در این برنامه ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی، اما در خصوص جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند است که تل آویو متحمل هزینه اقتصادی سنگینی شد. رژیم صهیونیستی ممکن است نسل کشی در غزه را برای خود پیروزی قلمداد کند، اما تردیدی نیست که این رژیم در صحنه واقعی جنگ هیچ پیروزی نداشته است. نه تنها اهداف نظامی آن تامین نشد، بلکه متحمل تلفات سنگین انسانی و اقتصادی شد. در بعد اقتصادی، وزارت مالیه رژیم صهیونیستی اعلام کرد هزینه جنگ روزانه حدود 270 میلیون دلار است. این رقم یعنی ماهانه بیش از 8 میلیارد دلار، در حالی که بودجه اعلامی سالانه وزارت جنگ حدود 24 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر حدود 16 میلیارد دلار، یعنی معادل حدود 70% بودجه نظامی سالانه رژیم، طی 50 روز هزینه شد. همچنین جنگ سبب کسری بودجه اسرائیل شد. فاینانشال تایمز گزارش کرد که کسری بودجه اسرائیل در سال 2024 به 3 برابر افزایش خواهد یافت و به رقم حدود 5-8% تولید ناخالص داخلیش خواهد رسید. بانک رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد هزینه های وارد شده به اقتصاد این رژیم به دلیل کمبود نیروی انسانی به 2.3 میلیارد شکل در هفته رسیده است. این نهاد صهیونیستی افزود این هزینه ها ناشی از بسته شدن بسیاری از مکاتب در نقاط مختلف اراضی اشغالی و جابجایی حدود 144 هزار نیروی کار از مناطق نزدیک به مرزهای غزه و لبنان و همچنین فراخوانده شدن نیروهای احتیاط و خدمت نظامی است. دولت رژیم صهیونیستی 360 هزار نفر از سربازان احتیاط خود را برای حضور در خدمت نظامی فراخوانده که این بیشترین میزان در تاریخ این رژیم در جنگ‌های گذشته آن علیه غزه محسوب می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از کارگران و کارمندان مجبور به ترک محل کار خود شوند. خب بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه فروپاشی. در این برنامه ما سه شنبه ها خدمتتون هستیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اما چنانچه در جریان هستید، در جریان هفته های اخیر جنگ غزه با سابقه گسترده داشت در رسانه های مختلف، اما اینکه عملکرد رسانه های غربی چگونه بود در خصوص این جنگ، در ادامه برنامه فروپاشی از درون تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر سید اسد رجبی، جامعه شناس و کارشناس ارشد رسانه.
ما در موضوع حوادث سپتامبر آمریکا هم شاهد این بودیم که اون اتفاق بهانه ای شد برای توجیه حمله به افغانستان و حمله به عراق. دستگاه رسانه‌ای بیگانگان و به طور کلی غرب به درستی باید بهش بریم که سرباز خبرنگار، سرباز رسانه، ارتش رسانه است به نوع عام‌ترش. چرا میگیم ارتش رسانه؟ به خاطر این که پیش از این که ارتش و دستگاه نظامیش وارد کار بشه و بمبی رو بخواد به سر مردم بریزه، اون رسانه‌شه که میاد جملات و اون ایدئولوژی رو به سر مردمش میریزه و آماده میکنه به نوعی افکار عمومی رو، برای این که ببینید اگر من دارم جنگنده هام رو روانه اون منطقه میکنم پس یک دلیلی داره. این رو بذارید در کنار این موضوع، یعنی این استاندارد دوگانه رو بذارید در کنار این موضوع، که ما شاهد این هستیم که رسانه در غرب و به خصوص رسانه هایی که در اختیار این دستگاه های نظامی هستند، کارش قلب کردن و وارونه نشون دادن واقعیت ها هستش. یعنی شما نگاه کنید که در داستان حمله تانک های رژیم صهیونیستی به بیمارستان الشفا گفته می شد که یکی از مقرهای حماس در زیرزمین این بیمارستانه و اتفاقا حماس از این بیمارستان سوء استفاده کرده، برای اینکه ما بر اساس قواعد بین المللی به این بیمارستان حمله نکنیم. بعد شما مواجه میشید با این که تانک ها میان حمله میکنند، اتفاقا بخش عمده از بیمارستان هم گرفته میشه. بعد فیلمی که از اونجا منتشر میشه در حد دو سه تا اسلحه یه که تازه اتفاقا متخصصین امر میان باگ های این فیلم رو هم در میارن و میگن این سلاحه همون سلاحیه که دست افسر و ارتش رژیم صهیونیستیه. یعنی اتفاقا اگر این رسوایی برای اسرائیل وجود داره که حتی اون اسلحه‌ای که براش نقش آفرینی کرده و بازی کرده، حتی اون اسلحه هرم به خودش اجازه نداده که تغییرش بده. تا اون سناریویی که از دو سه هفته قبل برای حمله به بیمارستان الشفا توی ذهن مردم پرورونده بوده رو بهش یه مقداری پایبند باشه و یه مقداری به اون اصطلاحاً فیلمسازا میگن به اون فیلم نامه پایبند باشه. حتی این چیزی هستش که حالا کارشناسان غربی اتفاقا اونهایی که آماده هستن این رو بذارید در کنار این موضوع که متاسفانه بخش عمده ای از مردم دنیا به واسطه گسترش و رشد شبکه های مجازی بسیار بسیار توی انجام تحقیق و اصطلاحاً پرسشگری برای رسیدن به حقیقت کند شدند و شاید واژه‌اش خیلی مناسب ولی تنبل شدند، یعنی اکتفا میکنند و اتفاقا میپذیرند که هر چیزی که در شبکه مجازی هست درست. توی قصه غزه و این حمله وحشیانه‌ای که به باریکه غزه شد ما دیدیم که کل مردم جهان گویا اسیر این تنبلی و این نرفتن سراغ حل مسئله و پرسشگری هستن و اتفاقا نشون داد که غرب به عنوان کسی که زمین بازی مال خودش هستش و اختیار این زمین بازی به عنوان فضای مجازی رو داره از این بعد از سالها به خوبی استفاده کرد. یعنی اجازه نداد هیچ تصویری از غزه بیرون بیاد، تصویر مظلومیت مردم غزه رو به هیچ عنوان بروز نداد، اما اومد چیکار کرد؟ اومد به معدود اتفاقاتی که به واسطه حمله حماس در همون روزهای ابتدایی رخ داده بود بسنده کرده بود. حالا این رو بذارید در کنار این که اگر خاطرتون باشه خبرنگار یکی از این روزنامه‌های پرتیراژ اتفاقا غربی اومد اون شایعه سربریدن زنان بیگناه مثلا رژیم صهیونیستی رو در اون اوایل گفت که انقدر دیدن که این داستان قلوبامیزه و غیر قابل باوره که اصلا خود کاخ سفید اومد گفتش که ما هیچ شواهدی در دال بر این که این موضوع صحت داره پیدا نکردیم. میخوام بگم که ببینید حد دروغ رو به اندازه‌ای بالا میبرند و شما زمانی که اگر یه مدار روح پرسشگری ازشون داشته باشید و بگید خب حالا مدلول این قصه چیه، دلیل این قصه چیه، اگر ببینن که حالا شما خیلی پیگیرید یه گام عقب نشینی میکنن میگن خب حالا سربریدنی نبوده اما حتما تجاوزی بوده، اما حتما اسیر کردن به وحشیانه‌ترین حالت بوده و خب طبیعی مخاطب میگه خب من حالا سربریدن رو پذیرفتم که نبوده، ولی خب شاید راست میگن، شاید مثلا نامناسبی هم بوده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. برنامه امروز با ادامه ماجرای فتح مکه و سخنان مهم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جریان این واقعه اختصاص دارد. با برنامه امروز همراه ما باشید. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با سپاهی متشکل از 10,000 نفر از مسلمانان وارد شهر مکه شد و این شهر بدون جنگ و درگیری به تصرف مسلمانان درآمد. در مسیر عبور سپاهیان جمعیت زیادی اجتماع کرده بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و جمعی هم شادی و ابراز احساسات می کردند. پیامبر وارد مسجد الحرام گردید و بانگ تکبیر سر داد. مهاجران و انصار و نیروهایی که پروانوار گرد شمع وجود پیامبر می گردیدند نیز و پیروی از رهبر عالی قدر اسلام به گونه الله اکبر گفتند که تنین صدای آنان به گوش مشرکان مکه که در خانه ها و کوه ها پناه گرفته بودند رسید. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آرامش خاطر کعبه را طواف کرد. آن حضرت به هنگام طواف بت‌های کوچک و بزرگ را دید که تعداد آنها به 360 عدد می رسید. پیامبر در نخستین دور طواف متوجه بت‌های بزرگی چون هبل و نائله گردید که مشرکان برای آنها قربانی می کردند و بالای درب کعبه نصب شده بودند. حضرت با نیزه‌ای که در دست داشت ضربه محکمی به آنها زد و روی زمین افتادند. سپس این آیه شریفه را تلاوت کرد: بگو حق آمد و باطل محو و نابود شد، بی تردید باطل نابود شدنی است. سپس به دستور پیامبر هبل که سالیان دراز به غلط مظهر خدای بزرگ مشرکان بود، بدون هیچ اراده‌ای در مقابل چشمانشان شکسته شد. زبیر ابن عوام به تنه به ابو سفیان گفت: هبل، این بت بزرگ که تو در جنگ احد به آن میبالیدی شکسته شد. ابو سفیان با کمال ناراحتی پاسخ داد: دست بردار، اگر از هبل کاری ساخته بود سرانجام کار ما این چنین نبود. معلوم می شود خدایی جز خدای محمد نیست. پیامبر طواف را به پایان رساند و در گوشه ای از مسجد الحرام لحظه نشست. بعد بلال را به خانه عثمان ابن طلحه که کلیددار کعبه بود فرستاد تا کلید کعبه را بگیرد و بیاورد. گرچه مادر عثمان مخالفت کرد و گفت کلید کعبه همیشه در اختیار خاندان ما بوده است، اما عثمان مادر را ساکت کرد و به مسجد الحرام آمد و قفل کعبه را به دستور پیامبر باز کرد. حضرت وارد کعبه شد و در آن را بست. سپس دستور داد تمام تصاویر را که بر دیوار کعبه نصب شده بود از بین ببرند. به قول برخی از مورخان، پیامبر خود همه تصاویر را پاک کرد و سپس دیوار کعبه را با آب زمزم شست. علی علیه السلام به دستور پیامبر بر دوش آن حضرت قرار گرفت و بعضی از بت‌های سخت و محکم از جمله بت خزاعه را که بالای کعبه بود از جا کند و به زمین افکند. سپس رسول خدا دستور داد در کعبه را باز کردند. آنگاه چنین فرمود: نیست خدایی مگر خدای یکتایی که شریک ندارد و او به وعده خود عمل کرده و بنده خود را یاری نمود و دشمنان را به تنهایی سرکوب کرد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوبارانی آدمان.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام حسینی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در فتح مکه که در ماه رمضان سال 8 هجرت در اواخر ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، پیامبر با تعداد زیادی از مسلمان ها به عزم اینکه خانه خدا را از لوس بت‌ها پاک کنند حرکت کردند و فرستادند کلیددار کعبه، طایفه ای از قریش و یک تیره ای از قریش کلید خانه در اختیار اونها بود. فرستادن که کلید رو بیاورن، امتناع کردن، ندادن کلید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرستادن و ایشون آمد و کلید رو گرفت و آوردن. در به کعبه رو باز کردن، چون یک تعداد از بت‌ها در درون کعبه بود. بت‌های بزرگشون در درون کعبه، حتی برخی از اونها به دیوار کعبه نصب شده. پیامبر وارد کعبه شدند و این بت‌هایی که نصب شده بود به دیوار کعبه، به امیرالمومنین فرمودند که برو رو شانه من و این بت‌ها رو از دیوار کعبه جدا کن و تا این کعبه درونش از لوس بت‌ها پاک بشود. و امیرالمومنین سلام الله علیه پا روی دوش پیامبر گذاشتند و بت‌ها رو از دیوار کعبه جدا کردند و اینها رو از درون کعبه بیرون ریختن. و همچنین بت‌هایی در اطراف مسجد الحرام بود، تعداد زیادی بت اونجا گذاشته بود، اونها رو هم همینطور از بیرون کعبه، یعنی از مسجد الحرام، اونها رو هم از مسجد الحرام خالی کردن. اون دستوری که خداوند متعال به ابراهیم و اسماعیل داده بود در حقیقت، و ان طهر بیتی للطائفین والآکفین والرکع السجود، این دستور توسط پیامبر عملی شد و درون کعبه و بیرون کعبه از لوس بت‌ها پاک شد. این که امیرالمومنین سلام الله علیه بر دوش پیامبر بالا رفتند و بت‌های دیوار خانه خدا را از درون گرفتند و اینها رو جدا کردند و درون کعبه رو و بیرون کعبه رو پاک کردند، این رو عامه و خاصه بهش تصریح کردند که امیرالمومنین سلام الله علیه این کار رو انجام داد. بعد از آنی که درون کعبه از لوس وجود بت‌ها پاک شد، پیامبر ظاهراً نماز گذاشتند در درون کعبه و بیرون آمدند و درب کعبه رو بستند. جبرئیل آمد محضر مقدس پیامبر، عرض کرد که یا رسول الله کلید رو برگردانید به دست همون کسانی که بوده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این کلید رو بنی عبددار در اختیار داشتن. و ظاهراً هنوز کلیددار مسجد الحرام همون طایفه هستند که در گذشته کلیددار بودن. اینم داستان فتح مکه که از رویدادهای ماه مبارک رمضان هست و در این ماه این رویداد اتفاق افتاده. مسائل مربوط به این رویداد بیش از این مقدار هست. خیلی خلاصه من خواستم اشاره‌ای داشته باشم به فتح مکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. اجتماع عظیم و باشکوهی در مسجد الحرام گرد خانه خدا پدید آمده بود. مسلمانان و مشرکان و دوست و دشمن در کنار هم قرار داشتند و حاله ای از عظمت اسلام و پیامبر محبتی مسجد را فرا گرفته بود. آرامش و سکوت سایه خود را بر فراز مکه گسترده و هنگام آن فرا رسیده بود که پیامبر سیمای واقعی اسلام را و مردم معرفی کند. نفسها در سینه ها حبس شده بود و افکار و تصورات مختلفی بر اذهان عموم می گذشت. مشرکان مکه در آن لحظات به یاد آن هم از ظلم و ستم خود علیه مسلمانان افتادند. اکنون جماعتی که بارها با پیامبر و نبردهای خونین برخواسته و یاران او را به خاک و خون کشیده بودند، در دست قدرت پیامبر خدا گرفتار آمده بودند. آنان با توجه به این جرایم بزرگ خود با یکدیگر می گفتند لابد همه ما را از دم تیغ خواهد گذراند یا گروهی را کشته و عده‌ای را بازداشت خواهد کرد و زنان و اطفال ما را به اسارت خواهد گرفت. آنان گرفتار چنین افکاری بودند که ناگهان پیامبر با سخنان خود سکوت جمعیت را شکست و چنین فرمود: چه می گویید؟ و درباره من چگونه فکر می کنید؟ مردم بهت زده و حیران و بیمناک، همگی با صدای لرزان و شکسته، با آگاهی از رأفت پیامبر گفتند: ما جز خوبی و نیکی چیزی درباره تو نمی اندیشیم. تو را برادر بزرگوار خیش و فرزند برادر بزرگوار خود می دانیم. پیامبر در پاسخ آنان با اشاره به آیه 92 سوره یوسف فرمود: من نیز همان جمله‌ای را که برادرم یوسف به برادران ستمگر خود گفت به شما میگویم، یعنی امروز بر شما ملامت و سرزنشی نیست. خدا گناهان شما را میامرزد و او مهربانترین مهربانان است. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسما فرمان عفو عمومی صادر کرد و فرمود: شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانه‌ام بیرون راندید و در دورترین نقطه که من به آنجا پناهنده شده بودم با من به نبرد برخاستید، ولی من با این جرائم همه شما را بخشیده و بند بردگی را از پای شما باز می کنم و اعلام می نمایم که بروید به دنبال زندگی خود، همه شما آزادید. آن حضرت همه را آزاد کرد جز چند نفر معدود را که آن هم دلایل خاصی داشت. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. انشالله ادامه این موضوع را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در برنامه گنج سعادت. همکارانم در برنامه روی موج جوانی را میبینم که آمده استند این برنامه را تقدیم شما کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی با موج تازه از عدد زندگی بگو، از حجم خالی سبد زندگی بگو. در روزهای آذر سال روان ما از خاطرات خوب و بد زندگی بگو. به نام خدای عزیز و حکیم. دوستان و یاران جان، شما که از شکست‌هایتان را زیرای زینه جور کردین برای فتح قله‌های بلند زندگی، سلام. این برای موج جوانی امیدوار هستیم که جور تیار باشین و مشکلات شکست بدین. درست که در فرهنگ زندگیتان چیزی به نام شکست وجود نداره، همون قصد که چیزی به نام نمیتانه هم وجود نداره. سپاس که پنجره های دلتان به هوای آزاد دوستی ها و صمیمیت ها باز هست. امروز هم من ارغوان ایدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان از جمله خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده، به اتفاق شما دوستان عزیز دور هم جمع شدیم که یک اختلاط جانانه و دوستانه داشته باشیم.
برو بخیر،
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما با شما
قدم پیش قدم پس، یه قدم پیش قدم.
در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی. پیامکایتان هر روز به دست ما میرسه و میخوانیم. تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی. با قلب لبریز غمم امشب ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت. 0794 71 71 44.
یادتان نره. روبه آبی روبه خورشید، روبه خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازی.
شاد 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 شاد.
باز گل جانی بدخشی یا کتواری درخشی با چنگ و تاری.
روی